بسم الله الرحمن الرحیم. فن چهارم منطق شفا، قیاس، صفحه 51، سطر اول. فصل فی حد القیاس المطلق العام. قد عرفت اذن المقدمه و المقول للکل ایجابا و سلبا و الجهاد و تناقض فیها. ایشون میخواد وارد حد قیاس بشه، قیاس رو میخواد تعریف کنه، ولی قیاس اجزایی داره. اشاره میکنه که ما این اجزا رو بیان کردیم، الان وقتش هست که خود قیاس رو بیان کنیم. یکی از اجزا مقدم است. کسی مقدم یعنی چی؟ ایشون میفهمن مقدمه رو شناختی، قضیه ایست که بتواند در قیاس به کار ببرد. ایشون مقدمه، بعد این مقدمه میتواند موجبه کلیه باشد، میتواند سالبه کلیه باشد. ایشون مقدمه میگه مقدمه موجبه کلیه و سالبه کلیه هم شناختی، از طریق شناخت این دوتا اون جزیه هاشم که موجبه جزیه باشه و سالبه جزئی باشه شناختی. بعد میفهمد جهات قضیه هم دانستی، بعد میفهمد تناقض بین جهات هم دانستی. خب پس تمام اجزای قیاس روشن شد، بنابراین ما باید قیاس رو بیان کنیم. اما قیاس 5 قسمته که همه بر اثر تقسیم ماده به وجود میاد. یک قسم هم داریم قیاس کلی که کاری به برهان بودن یا جدل بودن یا سفسطه بودن یا شعر اون خطابه نداری. این تقسیماتی که الان شمردم مربوط به ماده قیاسه. اون حکم کلی که روی قیاس میره مربوط به صورت قیاسه. ایشون میفهمن من در اینجا نمیخوام مواد قیاس رو بیان کنم، میخوام صورت قیاس رو بیان کنم. بنابراین یک تعریف کلی از قیاس میدم بدون توجه به اقسامش. بعد شروع میکنه به این بیان که همونطور که قیاس یه امر کلی داره، مقدمه قیاس هم همینطوره، که من به مقدمه قیاس توجه نمی کنم که چه نوع مقدمه ایه. میخوام مقدمه قیاس توضیح بدم، من حیثیه مقدمتون، نه من حیثیه مقدمتون برهانیه یا مقدمتون جدلیه به امثال زارش. بعد شروع میکنه به ذکر تعداد مقدماتی که برهانی میتواند انتخاب کند یا جدلی. کار نداره که این مقدمه چه مقدمه یه، چند نوع مقدمه رو برهانی میتونه استفاده کنه و چند نوع مقدمه رو جدلی میتونه استفاده کنه. این رو توضیح میده. از کردم کاری به این نداره که ماده جدلی چیه، برهانی مادهش یقینیه، به این کار نداره. فقط بیان میکنه که چند نوع قضیه در اختیار برهانی هست. ولی بنابراین همونطور که میخواد، همونطور که قیاس به طور کلی میتواند تبیین شود، همچنین مقدمه قیاس هم به طور کلی میتونه تبیین بشه. بعد در مقدمه که ایشون وارد میشه کاری به اقسامش نداره، کاری به تعدادش داره. ایشون میفهمد که تعداد الان میخوام توضیح بدم. ایشون میفهمد که شما هر حکمی رو میخواد بیان کنی به خود اون حکم و به نقیضش توجه میکنی. بنابراین دو مقدمه درست میشه، یکی از خود اون حکم، یکی از نقیضش. در قیاس برهانی شما از یکی از این دو حق دارید استفاده کنید، از هر دو نمیتونید استفاده کنید. بعد میفهمد که کدام یکی از این دو انتخاب کنی، کدام یکی از این دو نقیض انتخاب کنی. معلومه اگه بخواد از هر دو نقیض استفاده کنید، جایی باید بشه که شک داشته باشید، در واقعی که شما شک ندارید. بنابراین یکی طرف باید انتخاب کنید و همون رو به صورت مقدمه در قیاس بیارید. اونی که میخواد انتخاب کنید یا باید اولی باشد یا محسوس باشد، در اون مقدمات بدیهیشو میکنیم، یا منسوب علل اولی و علل محسوس باشد. اگر اون انتخاب شدین، حق انتخاب بقیه ندارید، چون بقیه که بیاد شک تولید میکنه کدوم یکی از این دو حقه. شما یکی انتخاب شدید، همونم تنظیم میکنید تا آخر نتیجه بگیرید. این در مورد برهانه. در مورد جدل ایشون بیانات متعدد داره، چون در برهان شما به کار ندارید که خصمتون به طرف مقابلتون چی انتخاب شد، به انتخاب اون کار ندارید، واقعیت رو نگاه میکنید. اما در جدل شما به انتخاب طرف مقابل توجه دارید. سوال میاد از مجیب، سوال میکنه که تو کدوم طرف رو قبول داری. وقتی او قبول داشته باشه، عمل شروع میکنه. گاهی هم ابتدا میکنه، به قول ابن سینا سائل ابتدا میکنه و یه قضیه مشهوره رو مطرح میکنه، کاری به تسلم طرف مقابل نداره. پس در جدل دو تا حالته. یه حالت اینه که سائل از مجیب سوال میکنه، بعد از اینکه مطلب تموم شد جواب از اون مجیب گرفت، شروع میکنه به قیاس، تشدید قیاس. یه وقت هم نه، از اون سوال نمی کنه، از مشهورات استفاده میکنه. چه وقتی چیزی مشهور باشه دیگه لزومی نداره من از این موجب سوال کنم تو کدوم قبول داری. مشهور دیگه مشهور قبول میکنه، چون این هم خودش یکی از افراد مشهوره. همین موجب هم یکی از افراد مشهوره. وقتی من مشهور رو مطرح میکنم، این هم جز مشهور باید قبول داشته باشه دیگه، چیز به سوال نداره. هر دو قسمشون بیان میکنه که وقتی رسیده میشه لازم کنه که اگه مشهور باشه کدوم انتخاب کنه، اگه مسلم باشه چی. این چاله وقتی رسیده نرز میکنه. فعلا تا اینجا روشن شد که ما در برهان فقط یک مقدمه حق داریم استفاده کنیم. هر کدام استفاده کنیم تا آخر باید رو همون پافشرهی داشته باشه، نه باید تغییرش بدیم. اونم که میخوام انتخاب کنیم باید اولی یا محسوس یا منسوب در اولی بر محسوس باشه.
مقدمه کلی رو فقطشون بیان میکنن، کار به مقدمه جزئی ندارن. از بابی که ما در قیاس از کلی به جزئی میرسیم.
من ظاهرا اینو نگفتم.
لنگرگاهشون مقدمه کلی ما.
من ظاهرا اینو نگفتم. ایشون من ظاهرا این فرمایشو نگون نگفتم. من گفتم که موجب کلیه و سالبه کلیه رو مطرح کردیم، شناختید و جزئیه رو از کلیه میشناسید. نه که حق از جزئی استفاده نمی کنیم، چون جزئی از کلی شنو می شناختیم. قبلا بیان شدیم دیگه، کلیت رو بیان کردیم، جزئی رو از طریق کلی شناختیم.
ظاهرا
اصلا کاری به اون نداری،
تمام بحث رو کلی برده.
بحث برده رو کلی هست کردم، چرا جزئی نبرده؟ جزئی شناخته شده است. البته در قیاس ما از مقدمه کلی استفاده می کنیم، ولی
لنگرگاه مقدمه کلیه.
بله،
لنگرگاه قیاس هم مقدمه
کلیه. قیاس مقدمه کلی شما میشون، شما در قیاس از کلی به جزئی میبرید، بنابراین باید کلی رو مطرح کنید. ولی میخوام عرض کنم ما از جزئی هم میتونیم استفاده کنیم، به عنوان مثلا صغرا یا به هر عنوان دیگه، ولی جزئی هم شناختیم. این تنسی فقط کلی شناخته شده باشه. ما جزئی هم در مطالب قبل شناختیم، یادتون هست در اون فصل چهارم اصلا جزئی رو مقایسه کردیم با کلی و از طریق کلی جزئی هم برون روشن شد. ولی حالا بفرمایید که ما جزئی هم احتیاج نداریم، چون اساس قیاس رو کلیه، اونم درسته. ولی کلی رو شما شناختید، از میکنم جزئی رو از طریق اون شناختید، از ما تمام مسئولات دربایی که در قیاس میخوام به کار ببینیم همه رو شناختید. خب صفحه 51 سطر اول، فصل ششمه. فصل فی حد القیاس المطلق العام. قیاس مطلق عام یعنی تقسیمش نمی کنیم به برهان و جدل و بقیه، بلکه به طور مطلق بحث میکنیم. در قیاس هم اگه به طور مطلق بحث کنید، حتما بحثتون سوریه مادی نیست. در قیاس بحث ماده قیاس وقتی وارد شدین شما اقسام قیاس رو بگید، اما وقتی وارد قیاس به طور مطلق شدید و اقسام کار نداشتید، بنابراین فقط توجه به صورت قیاس دارید. پس ما در این فصل میخوام صورت قیاس رو تبیین کنم. اگه در تبیین هم میکنم که چه ماده شما در قیاس چه مقدمه و در قیاس رو کار ببرید. ایشون بدون اینکه به ما اطلاع بده میخواد کلمه قولون رو توضیح بده، چون قیاس قولون مرکبون تا آخر مجسد زمان ذاتی چی قول دیگری رو ایشون در این فصل بیان نمی کنه که من میخوام قول رو توضیح بدم بعد یسر زمان رو توضیح بدم، مطلبشون میگه بعد آخر سر نتیجه میگه که پس قول روشن شد. این نحوه ورود در بس نیست، ولی اون شنات مثل که تعمد داره این کار بکنه. بحث ما اینه که با چیزو میاریم تعریف قیاسو میاریم بعد دونه دونه کلمات رو توضیح میدیم. ایشون تعریف نمیاره، اول توضیحاتی میاره که مناسب با قوله، تمام که شد میگه خب قولی که در تعریف آمده روشن شد. آدم نمیدونه در این 3-4 صفحه‌ای که ایشون داره قول رو توضیح میده چی کار میخواد بکنه. باید روشن باشه ایشون میخواد قول رو توضیح بده. با این بیان که عرض کردم قول توضیح داده میشه، بعد اون وقت به طور کلی هم توضیح داده میشه چند تا قول، چه قولی رو شما میتونید در قیاس انتخاب کنید، در قیاس برهانی چه قولی در قیاس جدلی میخواد انتخاب کنید، اینا هم رو بیان میکنه. حالا شاید به نظر خودش این نبشه برو در باش بهتر بشه، شاید اینطور میشه در حد قیاس مطلق عام، یعنی در حد صورت قیاس، صورت قیاس مطلقی بود. عام کن مطلقه یکیه، عام یعنی شامل همه اقسام پنجگانه بشه، مطلقه یعنی بدون غیر برهان بدون غیر جدل، هر دوش منش یکیه. مطلقه یعنی بدون قیده که تعیین کنه یکی از این اقسام رو، عام هم یعنی تعریفی میکنیم که همه اقسام شامل بشه. از میکنیم صورت قیاس مخاطب میکنه، به ماده کار نداره. قد عرفت ازن میخواد بیان کنید این قد عرفته که اجزای قیاس رو همه شناختی. قد عرفته ازن مقدمه رو، این یک چه مقدمه چیه، ما در قیاس از مقدمه استفاده میکنیم، شما باید مقدمه رو شناخته باشید. دوم ول مقول علل کل ایجابن و سلبن، مقدمه ای رو که مقول باشد بر کل، یعنی کلیه باشد، حالا چه موجبه باشه چه سالبه، یعنی موجبه کلیه رو و سالبه کلیه رو هر دارم شناختیم. سوم و جهات، در فصل چهارم جهات شناختیم که گفتم جهات سه تاست، یکی اطلاقه، یکی ضرورته، یکی امکانه. و چهارم بعد تناقض فیها، فی یعنی فی الجهات، تناقض در جهات رو در فصل پنجم شناختیم. بنابراین اون چیزی که در قیاس بند و اجزا به کار میره همه شناخته شده است. حالا میخوام مجموعه رو که خود قیاس رو بیان کنم. در بیان مجموعه ایشون میخواد ابتدا مقدمه رو بیان کنه. خب چون قیاس به طور مطلق داره بیان میشه، قسم خاصی درش مطرح نیست، در مقدمه اش هم میگه به طور مطلق میخوام بیان کنم، قسم خاصی در نظر نیست، مقدمه رو میخواد بیان کنه. مقدمه برهانی چیست؟ مقدمه جدلی چیست؟ اینا میگه فرق هایی است بین این مقدمات در جای خودش گفته بشه. ما اینجا به این فرق ها نداریم. ما به طور مطلق میخوام مقدمه رو بیان کنیم. کما اینکه قیاس من حیث و قیاسون مشترک است در این قیاس برهانی و جدلی و غیر ذلک، یعنی این اقسام همه در این قیاس مطلق داخلند، کذالک مقدمه من حیث و مقدمتون، این قید نمیخواد. وقتی ما مقدمه رو بحث میکنیم کاری نداریم که این مقدمه باید مشهور باشه، باید یقینی باشه، باید خطابی باشه، به اینا کار نداریم. همونطور که قیاس خاصی رو تعیین نمیکنیم، مقدمه خاصی رو تعریف میکنیم. بله انما تکون مقدمه برهانیتا و جدلیتا و غیر ذلک به فروق اخرى، یعنی بین خودشون هیچ فرقی در مقدمه بودن فرقی نیست، فرقهای دیگه دارن که ما الان به اون فرق کار نداریم. فکر زالش مقدمه من حیثوی مقدمتان، اینم به طور کلی مطرح میشه و قید جدلی و برهانی اینها نمیخواد، بل انما تكون المقدمه برهانیه و جدلیه و غیر ذلک به فروع دیگر، که این فروع دیگر رو بیان کنیم بعد اکونها مقدمتن، بعد از اینکه مقدمه بودنش روشن شد من با فرق ها مشخص میکنیم که این مقدمه برهانیست به خاطر اینکه دارای این خصوصیته، اون مقدمه جدلیست به خاطر اینکه دارای اون خصوصیته. خصوصیت هایی که فارق بین مقدمه هست بعد از تموم شدن مقدمه بیان میکنیم. فعل برهانیه الان باز کاری به این نداریم که برهانی باید یقینی باشه، البته لابلای حرفمون اشاره میشه، یعنی مهم برای من که یک نفر که میخواد برهان نگاه میکنه از چند مقدمه میتونه استفاده کنه، ایشون فقط از یک مقدمه، حق استفاده از مقدمه دوم نداره. یعنی اگر این مقدمه رو که اصل اراده کرد نقیصی دیگه نمیتونه اراده کنه، یا اگر نقیص اراده کرد اصل نمیتونه اراده کنه، فقط یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنه. در خلاف جدل، جدل بیان میکنه دوتا نقیص میتونه کامل استفاده کنه.
تو برهان
باید
مقدمه حق بوده باشه.
بله دیگه، این الان از میکنن نمیگه برهان باید حق باشه، ولی لابلای کلام حق بودن برهان روشن میشه، چون در اینطور میگه دو تا نقیص در خلی یکی شده، از این دو نقیص شما یکی رو انتخاب میکنی،
پس تصمیم
کن میگه
باید حق
رو
انتخاب
کنی. بله همون دیگه، به نظر خود رو باید حق رو انتخاب کنی، اگه انتخاب کردی حق رو بعدم خلاف پیدا شد معلوم شد ناحق رو استفاده کردی، خب شخص مقابل جلو ما میسته میاد ناحق انتخاب شدید، ولی ایشون اصلا نمیذاره به این درجه برسه که من ناحق انتخاب کنم، میگه اون حقی که اونی که انتخاب میکنه باید اولی یا محسوس بشه یا منصوب الالاولی به الالمحسوس بشه که قطعا حق بودنش هم روشنه.
حالا این حق در قیاسای اقترانی قابل قبوله، در قیاسای استثنانی که با مقدمه که انتخاب میکنیم بعدا در واقع ابتالش میکنیم به در واقع مقدمه که انتخاب میکنیم خلاف حق بوده،
اگه انتخاب کردیم خلاف حق بود
بعدا به گفتانه کرده قدم لکن نبود لکن در طالب و سن فرم قدم
بله، یعنی بالاخره شما اون چیزی که انتخاب میکنید به صورت خلف انتخاب میکنید،
بله اون منجر و حق میشه، ولی اونی که انتخاب شده که حق نیست. ایشون الان میگه بسم الله در قیاس برهانی باید از بین نقیده ما حق رو انتخاب کنیم، در حالی که ما در قیاس استثنایی و مخصوصا استثنایی که از نظر این بعد طالبات رو خلاف این داریم عمل میکنیم، منجر به حق میشه باید اونی که
خب همون همونی که ما رو منجر به حق میکنه. یه وقتی شما در قیاس استثنایی از وضع مقدم استفاده میکنید تا وضع تالی نچیرفته بشه، اونجا از حق استفاده
شده،
یه جا میخواد از بلتان تالی استفاده بینید تا بلتان مقدم روشن بشه، اینجا از ناحق استفاده میکنید. خودتون میدید که کدام باید انتخاب کنید.
ایشون یه باید سوال هم که ایشون باید حق و حق رو انتخاب کنید، اگر میفرمون که یکی رو انتخاب کنید درست بود، ایشون باید اونی که حق انتخاب کنید کار مشکل کرد.
بله
موجود در قیاس این و طالبات رو فرم مقدم هم مثل اونجا که حق انتخاب نمکنی تو قیاس کنیم،
بالاخره یه چیزی انتخاب کردی که به حق منتهی میشه.
بله به حق منتهی میشه.
بله
و تو قیاس حق انتخاب نمکنی.
حالا حال نیشون اینطور میگه دیگه، بالاخره به قول شما در اون قیاسی که از وضع مقدم استفاده نمی کنیم از بطلان زالی استفاده می کنیم پیداست برای ما که بالاخره خودمون سمت حق داریم می کشیم، ولی حق رو انتخاب نشدیم، میدونیم که این انتخاب ما رو به حق میکشونه، همین کافیه، این هاش احتیاج به توضیح نداره چون روشن دیگه نمیشه کارش کرد.
اگر به از بابی این که بگیم قیاسای استثنایی رو به یه نحوی میشه به قیاسای اقترانی برگردیم،
اونم به کلی کنیم که قیاس استثنایی به اقترانی برگردیم، اونم میشه به این از این که میکنم میشه، چون مشخص هایی میشه دیگه مقدارشو میدونه وقتی اینطوری حرف میزنه، ولی منظور چی؟ فر برهانیه تکون و احد جزه تناقض، تناقض دو تا جز داره، یکی این قضیه که اصله، یکی اون قضیه که نقیزه، شما از این دوتا یکی رو انتخاب کنید، هر دو رو نمیشه انتخاب شد چون با هم نمیشوزن. فالبرهانیه تکون احد جزء تناقض لیس ایهما اتفق، اینطور نیست که هر کدوم از این دو دلتون خواست انتخاب کنید، و ولی حق من هم باید حق رو انتخاب کنیم. حق چیست؟ حق رو توضیح میده، مثل اولیه اول محسوسه یا مستند به اولیه و محسوسه یا شیء دیگر از اون بدیهیات چیش کنه. این کانه یجری مجر و ذالک، اگه جاری مجرای این اولیه و محسوسه باشه، که ایشون مقدمه برهانی رو مختص نمی کنه به این دو قسم، بلکه هر چیزی که نزدیک این دو قسمه از این استفاده می کنه.
مسئله مستند به اولی و محسوسه رو نمیگه؟
این جوری بشه به اولی و محسوسه
میشه این مستند اولی و محسوسه رو نمیگه؟ چون چون تر از ولی ها این اوشنگون آخر رو ببریم تو اون نظریاتی که اثباتش میکنیم.
ببینید منصوب علال اولی عمل محسوسه اینطوره، یه وقت شما خود قضیتون اولیه یا خود قضیتون محسوس است، یه وقت قضای اولی و محسوسه را آوردید در قیاس نتیجه گرفتید، این منصوب علال اولی و علال محسوس است. طرفون چه از میکنه؟ یه وقت خود قضیتون اولیه، حالا محسوسه هم شما قیاس همون فقط اولی میرسن میزن، یه وقت خود قضیتون که میخواد استفاده کنه اولیه، یه وقت نه، این قضیه اولی رو داشتید تو قیاس به کارش بردید نتیجه گرفتید، این نتیجه که گرفتید منصوب به اولی چون از اولی به دست بود، این نمیتونی تو قضیه بکنه تو قیاس بکنه. پس قیاس یا خودش بود اولی باشه یا منصوب به اولی باشه، یعنی از طریق قیاسی که از اولیات ساخته شده نتیجه گرفته شده باشه. و شما این نتیجه که منصوب به اولی و مستفاد از اولیش این تو قضیه تو قیاس بکنی برید روشن نمید. من باید مستند اولیه توضیح میدادم، سوال شما باید شد که باید توضیح شدشم تو زنم هم توضیح بدم و یادم رفت. یجری مجرا ذالک اجرا اون چهارتا دیگه داره که شیشتا بدیهی داریم، دوتاش محسوسه با اولی بودن، چهارتا دیگه هم باقی موندن یجری مجرا ذالک. اون چهارتا هم میتونن خودشون مقدمه قیاس قرار بگیرن، میتونن مستفاده از اونها مقدمه قیاس قرار بگیرن، یعنی اون هم ممکنه شما مقدمه قیاس قبلش بدید نتیجه بگیرید، بعد اون نتیجه هم بیارید مقدمه قیاس بعدی قرار بدید. و حاضی یعنی این چنین قیاسی که ما گفتیم که اولا عهد جزه تناقض باشه، ثانیا حق من هما باشه، لا تکون الا واحده. پس قیاس برهانتون حتما یک مقدمه، یه مقدمه خاص داره، مقدمه در قیاس برهانی تعداد تکرار نمیشه. یعنی اینطور نیست که شما دو جور برهان تو مسئله بتونید بیارید، فقط تو مسئله یه برهان بتونید بیارید. ممکنه اشتباه کنید، اونی که اولی نیست به جای اولی قبولش کنید، این اشتباهات ممکنه اتفاق بیفته که میگیم برهان خرابه باید دوباره بگید، ولی اگه بخوای برهان اقام کنید فقط در هر مسئله یه برهان میشه اقام میشه نبیشته. اما جدلی، جدل قانون اینه که در جدل شما میدید یه سوال دارید یه مجیب، سوال شروع میکنه به سوال از مجیب که ببینه کدام مقدمه رو قبول داره. البته خب به خاطر اینکه در جدل غلبه مهمه، به حق رسیدن مهم نیست، چون غلبه مهمه، از اول سائل طوری وارد میشه که بتواند با اعتراف گرفتن از مجیب همون رأی خودش رو ثابت کنه که غلبه کنه. لذا حیله توی جدل زیاده، توی جدل طوری بیان میکنه که مخاطب متوجه نه، مخاطب این مجیب متوجه نشه که سائل چه چیزی در نظر داره، بعد اعترافی از مجیب میگیره، طبق این اعتراف شروع میکنه به تنظیم قیاس و نتیجه گرفتن تا جایی هم که ممکنه اون حیله خودش رو ادامه میده که مبادا مجیب بفهمه و تسلم خودش رو خراب کنه. پس بنابراین مجادل که همون سائله میاد از مجیب که طرف مقابلشه مقدمه رو تسلم میکنه، یعنی مورد قبول قرارش میده. بعد شروع میکنه، گاهی اینطوریه گاهی هم اینی که از مشهور استفاده میکنه، از مشهور استفاده میکنه که دیگه از مجیبم التزام نمیگیره، چون مجیب خودش یکی از افراد مشهوره، بنابراین اعتراف به این حکم مشهور داره. مثل اینی که ازش قول گرفته، تسلم ازش گرفته. مقدمه مشهور میتونه بدون احتیاج به گرفتن تسلم در قیاسش به کار ببره. و اینم داریم که در جدل شرط نمیشود که اون مشهور حق باشه، ممکنه مشهور باطل هم باشه، یعنی مردم قبولش کردن. مثالی که میزنه اینه، اون سر اخاک ولو کان ظالما، تو آشنا تو رعایت کن، کاری نداشته باش که داره ظلم میکنه یا داره حق میگه، تو دور طرف اون ولو نا حق هم میگه، خب مشهوره یا مشهور باطله. ما میتونیم جدل رو از مشهور باطل درست کنیم، میتونیم از مشهور صحیح درست کنیم. اگه بخوایم از مشهور صحیح درست کنیم، همون مقدمه که مشهور صحیح هم از مقدمه برهان هم میتونه باشه. اما اگه فقط از مشهور بودن استفاده کنم، فقط جدلیه. خب تا اینجا روشن شد که مشهور میشه استفاده کرد. گاهی اتفاق میفته در یک مطلب یه امر مشهوره، دوتا مشهور نداری. در اینجا خب از همون مشهور واحد استفاده میکنیم و قدم اون یکیه. اما اگر دو تا مشهور داشته، یعنی هم این طرف مشهور بودن اون طرف، گروهی مثلا اون طرف پذیرفته بودن، گروهی این طرف پذیرفته بودن، ما هم که به حق بودن و حق بودن کار نداریم، از مشهور میتونه استفاده کنیم. اینجا سائل میتونه دو تا مقدمه به کار ببره، بسیاری داره به اینکه ببینه خواسته خودش رو کدوم مقدمه میتونه نتیجه بده. اینجا جدلی میتونه دو مقدمه داشته باشه. این در صورتی که از مشهور بخواد استفاده کنه، که گفتیم اگه یک مشهور داره، همون یک مشهور رو میتونه مقدمه قرار بده، اگه دو مشهور داره از هر دو میتونه استفاده کنه. این در صورتی که از مشهور بخواد استفاده کنه. اما اگه از مشهور نخواد استفاده کنه، این باید بره دنبال این که ببینه خصمش یعنی مجیب چه مقدمه رو قبول داره. اینجا از مسلم استفاده میکنه، نه از مشهور، یعنی از اون که مجیب قبول داره. و مجیب هم خود یکیش رو قبول میکنه، ولی در این صورت دنبال اینه که مقدمه مسلمه رو بپذیره. براش روشن نیست که کدام رو مجیب قبول میکنه، خود به خود چیزی رو تعیین نمیکنه، دنبال تسلم مجیبه. اگه مجیب قبول کنه شروع میکنه. من وقتی رسیدم توجه بودم محمد جدلیه فنها تکون به مجیبه ما هو مشهور و محمود این مثال هایی که من گفتم مشهور رو طرف سوال قرار دادم، گفتم سوال مشهور انتخاب میکنه، ایشون مشهور طرف مجیب داره قرار میده که لازم نیست مجیب مقدمه رو قبول کنه، بلکه لازم است که مجیب این مقدمه رو که مشهور انتخاب کنه، یا اون مقدمه رو، یا اگر هر دو مقدمه مشهورن هر دو رو حقه استفاده کنه. اینه که من گفتم نسبت دادم به سائل، ولی ابن سینا نسبت دادم به مجیب سائل رو بعدن میگه. من عجله کردم، مجیب رو اول باید میگفتم، من سائل رو گفتم، سائل خودشون بعدن میگه. به همه جدلیه فعنه ها تکنه للمجیبه ما و مشهورون و محمودون، فعنه ها این مقدمه، مقدمه جدلی برای مجیب اون مقدمه است که مشهور باشه و محمود باشه. مقدمه جدلی باید شنی نباشه، شنی یعنی غیر مشهور، باید مشهور باشه، همچنین محمود باشه، محمود یعنی پسندیده، یعنی شنی نباشه، هر دو شغل یکیه. فانها تكون للمجيب ما هو مشهور و محمود، اینو مجيب میتونه استفاده کنه. اما ورو و مکان المتقابلان معن مشهوره، گاهی دو قضیه که مقابل همند هر دو مشهوره، همون که میگه عنصر خاک، همون که میگه عنصر الحق ولو خلاف خاش باشه، هر دو مثلا مشهوره. فکان کل واحد منهما بالقوت المجیب مقدمتا جدلیه، در صورتی که هر دو مشهور باشن هر کدوم بالقوه مقدمه میشن، مقدمه جدلی میشن برای مجیب. بالقوه که بفر میشه وقتی مجیب انتخاب کنه، مجیب میرمسن بینه اون مقدمه به نفشه اونو انتخاب میکنه. فکر اندل قیاس، قیاس در اینجا مجیبه که میخواد قیاس رو برقرار کنه، برپا کنه. فکر اندل قیاس ازا ارادن ین سر وزن، وز در جدل، وز در جدل اصطلاح برای اون چه که مجیب یا سائل پذیرفته و ازش دفاع میکنه. یعنی تمام هنر مجیب اینه که بیاد وضعی رو که پذیرفته اثبات کنه، هنر سائل اینه که وضع خودش رو اثبات کنه، وضع موجب از من ببره. یعنی تمام دواست هم اون وضع هست، کلمه وضع در جدل معنیش اینه. فکرندال غیاس رو ارادن یه انصور وضعن، یه مدعی رو میخواد یاری کنه، میخواد اثبات کنه، نگاه میکنه ببینه با کدوم یکی از این دو مشهور میتونه مدعاش رو اثبات کنه. من تفع به هدر متقابلن، اگر خواست یاری کند وز رو و دید استفاده میکند برای یاری کردن وزش استفاده میکنه از هدر متقابلن، در سر استعماله و همون احد رو استعمال میکنه. سمه ازا ارادن ین سر مقابله، و بعد وقتی این قیاس میخواد مقابل اون وزا یاری کنه، و انتفع بالمقابل ثانی، میبینه اون مقابل دوم برش فایده داشت، دوتا مشهور بود دیگه، اول دید که مقابل اول برش ارزش داره، از اون استفاده کرد. حالا میاد میخواد وضع خودش رو اثبات کنه، میبینه با مقابل دوم میتونه اثبات کنه، در این شد اخذ او بسته عمله اخذ میکند این مقابل دوم رو به همون رو به کار میگیره. پس دو تا مقدمه در اختیارش هست، میتونه از این مقدمه استفاده کنه برای یاری کردن وضعش، میتونه از اون مقدمه استفاده کنه برای یاری کردن وضعش. اما به حساب وزن واحد، اما اگر این یه دونه وز داشت، فیته این لگو مشهور واحد، فقط از یک مشهور میتونه استفاده کنه. گفتم اگر دو تا وز داشت میتونه از هر مشهوری که بتواند اون وز رو استفاده کنه استفاده ببره. حالا اگر یه وز داشت، وزش تکراری نبود، در این صورت از همون مشهوری که میتواند این وضع نتیجه بگیره استفاده میکنه. و اما بحث و وضع واحد فیتعین لهو یعنی بلا قیاس مشروع واحد. تا اینجا ایشون بحث رو برو مجید. حالا سائل میخواد قیاس قا میکنه، مجیب از سائل سوال نمی کنه و نمی به سائل چی رو قبول داری. مجیب هم توی توجه شد میره سراغ مشهور. اما اگه سائل بخواد قیاس قا میکنه، هم میتونه از مشهور استفاده کنه، هم میتونه مسلم اندر مجیب رو به دست بیاره که از اون مسلم استفاده کنه. سائل هم از مشهور میتونه استفاده کنه، هم از سائل، هم از مسلم. ابتدایشون مسلم رو توضیح میده، بعد میره سراغ مشهور. میگه که سائل استفاده میبرد اون چی از مجیب قبول میکند، یعنی مسلم اندر مجیب رو میاره، از اون مسلم اندر مجیب قیاس میسازه و نتیجه میگیره. اما سائل فانما ینتفع به مقدمه ای که یتسلم من المجیب، یعنی از مجیب تسلم اون مقدمه رو میگیره، یعنی روشن میشه که مجیب این مقدمه رو قبول داره، مقدمه مسلم این در مجیب و قیاس رو از این مقدمه میسازه. ولا یتعین ما یتسلمه من المجیب، تعین نمیدهد اون مقدمه مسلمه رو، یعنی از پیش خودش نمیگه که مجیب کدام مقدمه رو قبول داری. میاد از مجیب سوال میکنه، التزام میگیره، بعدن شروع میکنه به استدلال. چون مجیب بعد از اینکه قبول کرد و مقدمه رو به مسلم انتخاب کرد، دیگه نمیتونه منکر بشه، راهش بسته میشه. به همین جهت سائل سعی میکنه که اون مسلم اندل خصم اندل مجیب رو به دست بیاره. اینطور نیست خودش آنچه را که از مجیب قبول میکنه تعیین بده، این تعیین رو از کار مجیب شروع میکنه. ولای تعیین ما یتسلمه من المجیب، اون چی میخواد قبول کنه که تعیین نداره، باید بره سوال کنه، بعد از سوال تعیین پیدا میکنه. این لای تعیین ما یتسلمه من المجیب دیگه میشه معنا کرد، یعنی لازم نیست به اون مسلم اندل مجیب عمل کنه، بلکه میتواند از مشهور استفاده کند. پس اینطور شد، سائل مقدم مسلم من المجیب رو انتخاب میکنه، ولی لازم نیست حتما اون مسلم رو انتخاب کنه، بلکه به قولشون رو به ما بده فستعمل مشهوره. گاهی شروع میکنه از مشهور استفاده میکنه بدون این که به مجیب مراجعه کند و از او تسلم یه مقدمه مسلمه رو بگیره. و رو به ما بعد این سائل فستعمل مشهوره. پس این طور شد، یا از مسلم استفاده میکنه این سائل، یا از مشهور استفاده میکنه. اما مجیب دقت کرد، مجیب از مسلمه این سائل استفاده نکرد، مجیب از مشهور استفاده کرد. و رو به ما بعد این سائل فستعمل مشهوره. و این لم یتسلم من المجیب، ولو اینکه این سائل تسلم نکرده این مقدمه را از مجیب، فقط به عنوان اینکه مقدمه مشهور بوده ازش استفاده برده. خب در این صورت سائل چه میکند؟ فعلا میخواد از مشهور استفاده کنه. از مشهور میخواد استفاده کنه، چه عملی انجام میده؟ ایشون میفهمد که حکم همون مجیبه. چجور مجیب اگر یک مشهور بود از همون یه مشهور استفاده میکرد، اگر دو مشهور بود از هر کدوم درش میخواست استفاده میکرد؟ سائلم همینطوره، سائلم اگر یک مشهور از یه مشهور استفاده میکنه، اگر دو مشهور از هر کدوم درش خواست استفاده میکنه. و کان هین ازن، در این هنگامی که سائل از مجیب تسلم نمیخواد بلکه از مشهور استفاده میکنه، در این هنگام اگر دو تا مشهور داشتیم حکم این دو مشهور متقابل حکمش برای سائل همون نحویست که للموجب بود. موجب هم تونست از هر دو استفاده کنه، منتها توجه داشت به وضعی که داره. یه وقت وضعش اقتضا میکرد از اون مشهور استفاده کنه، استفاده میکرد. یه وقت وضعش اقتضا میکرد که از این مشهور استفاده کنه، استفاده میکنه. از همون حالی که برای مجیب بود که مختارش شدیم، همون حالم برای سائل قرار میدیم. در چی مثل همند؟ فی انه و ینتف و به طرفین جمعی، در این که این سائل میتواند به هر دو طرف استفاده ببرد. همونطور که مجیب از هر دو طرف تونست استفاده کنه، سائل هم از هر دو طرف میتونه استفاده کنه. تا اینجا فرض بود که سائل میخواد اقدام کند و از مشهور میخواد استفاده کنه. حالا اگر سائل میخواد اقدام کنه و از متسلم میخواد استفاده کنه، نه از مشهور، اون حکمش چیست؟ بزنه شده بعد یا بخونه، چون مطلب تقریبا روشنه. منطقه فقط این تیکش باقی مونده که سائل بخواد از مسلم اندل خصم یعنی مجیب استفاده کنیم. اونو میخوام بیان کنیم که حالا اینو میخواد بزنیم فر جلسه ند ولا بقیهش گفتم ترانه روشن. مجیب از مشهور استفاده کرد، مسلم اندل سائل کاری نداشت، مشهور اگه یکی بود از همون یکی استفاده میکنه، اگه مشهور دوتا بود نگاه میکنه که وضعش وضعی که میخواد یاریش کنه با کدوم مشهور ساعت میشه، از اون مشهور استفاده میکنه. در مورد سائل هم گفتیم اگه از مشهور استفاده کرد حکمش همینه، یا با یک مشهور وضع مجیب رو باطل میکنه، یا اینکه اگه دو مشهور داشته باشیم هر کدوم که تونست نظر خصم این نظر مجیب رو باطل کنه از اون مشهور استفاده میکنه. حالا فقط این مون که اگر تسلم کرد سائل از مجیب، اینجا باید چه کنه که این انشالله جلسه توضیح بدیم.